ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 7 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 26 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از ایران و جهان. پیش از هر چیز با همکارم مهرداد میردامادی همراه خواهیم شد با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
وقت شما بخیر شنونده گرامی. ده‌ها تن از مستندسازان زن ایرانی در بیانیه‌ای به نحوه برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در ایران اعتراض کردند. این مستندسازان در بخشی از بیانیه خود آوردند که به شدت از رفتارهای خشونت‌آمیز اعمال شده بر زنانی که به شکلی مسالمت‌آمیز خواهان حجاب اختیاری و حق انتخاب پوشش هستند خشمگین و آزرده خاطرند. در این بیانیه که خطاب به رؤسای سه‌قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده، این افراد متعهد به اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون خوانده شدند و برخورد ماموران انتظامی با زنان معترض به حجاب اجباری خشن و غیر انسانی ارزیابی شده است. اعتراض علنی به حجاب اجباری توسط شماری از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند چند روز پیش از اعتراض‌های دیماه آغاز شد. تا کنون ده‌ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراضشان را به حجاب اجباری نشان دادند و چند تن نیز بازداشت شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر موضوع فرستادن اسلحه از سوی ایران به یمن را رد کرد و آن را فرافکنی خواند. آقای قاسمی سخنان را ساعتی پیش از ارائه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کرد که مربوط به فرستادن اسلحه به یمن است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا را تناقض در رفتار این کشور ارزیابی کرد، زیرا به گفته او تمام سلاح‌هایی که علیه مردم یمن به کار گرفته می‌شود انگلیسی و آمریکایی است. آقای قاسمی گفت ایران با تعدادی از اعضای شورای امنیت درباره این قطعنامه تماس و رایزنی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز 7 اسفند ماه پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. در پیشنویس پیشنهادی بریتانیا ایران به نقض تحریم تسلیحاتی یمن متهم شده، اما در پیشنویس پیشنهادی روسیه به نام ایران اشاره ای نشده است. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که ایران با فرستادن موشک برای حوثی‌های یمن تحریم تسلیحاتی سال 2015 علیه این کشور را نقض کرده است. روسیه میگوید قرار است از روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه یک آتش‌بس محدود بشردوستانه در قوطه شرقی در سوریه برقرار شود. سرگئی شویکو وزیر دفاع روسیه با اعلام این خبر گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه عملیات جنگی از ساعت 9 بامداد تا 2 بعد از ظهر به وقت محلی متوقف شود. آقای شویکو افسوده است که یک مسیر بشردوستانه برای خروج غیرنظامیان از قوطه شرقی نیز در نظر گرفته خواهد شد. هنوز دولت سوریه، گروه‌های مخالف مسلح و همچنین سازمان ملل متحد به این خبر واکنش نشان ندادند. در کمتر از 10 روز گذشته حملات در قوطه شرقی در نزدیکی دمشق به کشته شدن بیش از 500 نفر منجر شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش مقامات انتظامی و قضایی ایران به حوادث خیابان پاسداران تهران.
تمام کسانی که در این جرم و جنایت به هر نحوی از آنها شرکت داشتند، مباشرت داشتند، معاونت داشتند، تحت تعقیب قرار گرفته و یا میگیرند و محاکمه خواهند شد.
آیت الله خامنه ای در سخنانی ریشه برخی اعتراضات کارگری در ایران را به عوامل خارجی نسبت داد.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه های ما، در مجموعه های کارگری ما یک رکودی لنگی به وجود بیارن.
به رغم قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت، درگیری در اطراف حومه دمشق در سوریه همچنان ادامه دارد. علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت خواهد کرد.
این نخستین بار نیستش که جمهوری اسلامی در هیئت نمایندگی که در چه کمیسیون حقوق بشر سابق چه شورای حقوق بشر کنونی برگزار میشه، یکی از چهره‌های سرکوب رو شرکت میده.
و خیز بلند چینی‌ها برای خرید شرکت عظیم خودروسازی دایلمر آلمان. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما در حالی که اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواستار اجرای فوری آتش‌بس مورد تأکید شورای امنیت در سوریه هستند، روسیه از آتش‌بس چند ساعته برای خروج غیر نظامیان از منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق سخن گفته است. همزمان فرانسه به ترکیه یادآور شده که منطقه افرین نیز از آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت مستثنا نیست. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست تا جزئیات این اخبار رو از او بیشتر جویا بشیم. سلام ایلیا، با همین اتفاقات اطراف حومه دمشق شروع کنیم. همچنان ظاهرا خبرگزاری ها میگن که بمباران ها و گلوله باران طرفین در اون منطقه ادامه داره.
بله رضا، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که میگین، گزارش ها احتیاط از اون داره که بمباران منطقه قوطه شرقی در حومه شرق حلب همچنان ادامه داره. البته تعداد آمار کشته شده ها به نظر پایین تر اومده در روزی که داریم اون رو سپری میکنیم. گروگان حقوق بشر سوری از 10 کشته خبر داده که همه اونها از یک خانواده هستند، اما درگیری ها در مناطق مختلف منطقه قوطه ادامه داره. همچنین گزارش های منتشر شده به نقل از منابع پزشکی از خفگی تعدادی از ساکنان قوطه شرقی با گاز شیمیایی، گفتن که گاز کلور هست، این رو دو طرف تایید کردن. اما دو طرف همدیگر متهم میکنن به استفاده از گاز شیمیایی در قوطه شرقی. البته این حمله اگر صحت داشته باشه تنها یک کشته بعد از گذشته، بقیه کسانی که عوارض ناشی از استثمام گاز شیمیایی در آنها دیده شد جان سالم به در مردن با مداوایی که شدن در بیمارستان هایی که همچنان در قوطه شرقی داره کار میکنه. وضعیت خشونتبار هست در این منطقه، همینطور که گفتی، و این رو نماینده سازمان ملل متحد هم تایید کرد.
ایلیا، در میان خبرگزاری ها از تماس امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره منطقه افرین در شمال سوریه خبر دادن. در واقع فرانسه از ترکیه در این رابطه چی خواسته؟
رضا، اشاره بکنیم به مقاضع بین‌المللی، به اقداماتی که کشورهای مختلف کردن در مورد سوریه. تا آخر به مکرون برسیم که در مورد شمال سوریه صحبت کرده. نخواست این که در خبرها داشتیم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده که از فردا به طور روزانه آتش‌بس انسانی برقرار بشه به مدت چند ساعت از 9 صبح تا 2 بعد از ظهر، و همزمان با این آتش‌بس کوریدورهای امن برای خروج غیر نظامیان از منطقه قوطه شرقی باز بشه. علاوه بر این، دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده از وضعیت در قوطه، گفته خشونت ها ادامه داره و باید هر چه سریعتر جنگ متوقف بشه، در این منطقه زخمی ها بیان بیرون، کمک های بشردوستانه وارد بشه. و تاکید کرده که قوطه دیگه نمیتونه بیشتر از این صبر کنه. اما میرسیم به امانوئل مکرون، وزیر رئیس جمهور فرانسه، در صحبتی که داشته با همسایه ترکیه خودش آقای رجب طیب اردوغان، تأکید کرده که باید در افرین هم آتش‌بس برقرار بشه. این صحبت به خاطر این مطرح شده رضا که ترکیه گفته بود قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در سوریه شامل افرین نمیشه، و این رو آقای مکرون رد کرده در صحبتهایی که با آقای اردوغان داشته. این صحبت همزمان با تحرکات جدید ترکیه در افرین مطرح شده.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و آخرین جزئیات و خبر میدانی در باره نبردها در سوریه به ویژه حومه دمشق توضیحاتی رو ارائه میداد، اما همین خبر رو پی میگیریم به رغم تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره آتش بس در سوریه، درگیری ها همچنان متوقف نشده و جنگ لفظی میان روسیه و غرب شدت یافته. کشورهای غربی روسیه، ایران و ترکیه را فرا خواندند که ضامن کاهش تنش ها در سوریه باشند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد افزایش انتقادها از مسکو و دمشق این نگرانی را برمی‌انگیزد که آمریکا و همپیمانانش در پی گزینه نظامی در سوریه هستند. در این بیانیه آمده اگر کشورهای غربی نتوانند پایبندی گروه‌های افراطی به آتش بس در سوریه را تضمین کنند، قطعنامه شورای امنیت را نقض کردند. شورای امنیت سازمان ملل شنبه قطعنامه را تصویب کرد که خواهان برقراری آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه شده. این قطعنامه برای آغاز آتش بس تاریخ دقیق تعیین نکرده، اما از طرف‌های درگیر خواست بیدرنگ آن را به اجرا بگذارند. همزمان طبق این قطعنامه گروه‌های تروریستی و نهادهای وابسته به آنها از شرایط آتش بس مستثنا شده‌اند. بنا به گزارش‌ها به رغم تصویب این قطعنامه درگیری‌ها ادامه دارد. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
آتش بس زمانی آغاز خواهد شد که طرف‌های درگیر درباره شرایط اجرای کامل و فراگیر این آتش بس در سراسر سوریه به توافق برسند. این اصل در قطعنامه شورای امنیت ذکر شده و قابل بحث نیست. اصل دیگری نیز قطعی است و آن این است که آتش بس پیشنهادی هیچ تأثیری بر عملیات نظامی دولت سوریه با حمایت روسیه علیه گروه‌های تروریستی ندارد.
مسکو، تهران و دمشق مخالفان بشار اسد را تروریست می‌نامند. یک شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با رهبران فرانسه و آلمان تأکید کرد عملیات ضد تروریستی در سوریه متوقف نخواهد شد. همان روز محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جریان یک سخنرانی در تهران گفت تهران و دمشق به قطعنامه آتش بس در سوریه پایبند میمانند، اما به عملیات در حومه دمشق ادامه خواهند داد. همزمان در انکارا بکیر بوزداق معاون نخست وزیر ترکیه ضمن استقبال از قطعنامه شورای امنیت اعلام کرد مبارزه با سازمان‌های تروریستی و عملیات در افرین علیه شبه نظامیان کرد ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حال بیان شد که دوشنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت روسیه، ایران و ترکیه به عنوان ضامن روند استانه مسئولیت ویژه در کاهش تنش‌ها دارند و نباید خود باعث تشدید تنش‌ها باشند. دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نیز به ادامه حملات در سوریه هم از سوی نیروهای دولتی و هم نیروهای ائتلاف بین المللی که باعث کشتار غیر نظامیان در سوریه شدند اعتراض کردند. سرگی پرخومینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است بحران سوریه به سوی درگیری مستقیم بین نیروهای خارجی توسعه پیدا میکند.
زمانی که سال گذشته همه امیدوار بودند روسیه به عملیات نظامی خود در سوریه پایان می‌دهد و مشغول یافتن راه حل این بحران در آستانه ژنو و یا سوچی می‌شود، نظرم این بود که باید منتظر تشدید تنش‌ها باشیم. دو ماه از آغاز سال جدید گذشته، اما می‌بینیم که نه تنها روسیه خاک سوریه را ترک نکرده، بلکه درگیری‌های تمام عیار در سراسر سوریه در جریان است. ترکیه به سوریه حمله کرده. آمریکا بخشی از سوریه را تحت کنترل خود درآورده. ایران بی سر و صدا حضور نظامی خود را تقویت کرده و اسرائیل در آستانه جنگ علیه ایران در سوریه است. وضعیت به طور چشمگیر پیچیده تر شده و نه تنها آتش بس منتفی است که با تشدید بسیار جدی تنش‌ها و تحولاتی روبرو هستیم که هنوز هیچ کس نمی‌تواند به درستی نتیجه آن را پیش‌بینی کند.
دوشنبه سفارت روسیه در آمریکا در بیانیه تأکید کرد واشنگتن نباید تلاش‌های خستگی ناپذیر روسیه، ایران و ترکیه برای استقرار صلح در سوریه را نادیده بگیرد. در این بیانیه آمده که دور بعدی مذاکرات در آستانه ماه آینده برگزار خواهد شد. مسکو میگوید وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران به زودی برای بررسی اوضاع سوریه گرد هم خواهند آمد. و پیشتر اجلاس سران این سه کشور برای دو ماه دیگر در ترکیه برنامه ریزی شده بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما روز سه‌شنبه فردا 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس قرار است که برگزار شود. علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم قرار است در این نشست شرکت کند. این در حالی است که نام علیرضا آوایی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، پرسیده که چرا اصولاً حضور وزیر دادگستری در یک چنین اجلاسی ممکن می شود. عبدالکریم لاهیجی:
این نخستین بار نیستش که جمهوری اسلامی دست به یک اقدام تحریک‌آمیز میذاره و در هیئت نمایندگی که در چه کمیسیون حقوق بشر سابق چه شورای حقوق بشر کنونی در اجلاس یا سالیانه‌اش چه چند ماه یک بارش برگزار میشه، یکی از چهره‌های سرکوب رو شرکت میده. چند سال پیش، یعنی زمانی که هنوز پرونده قتل زهرا کاظمی رو در دادگستری جمهوری اسلامی نبسته بودند، با توجه به اینکه دادستان اون زمان یعنی سعید مرتضوی جزء متهمان این پرونده بود، ما خبردار شدیم که نام او هم جزء هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی است. همون زمان من یه اعلام جرم می‌کردم دادستان ژنو که این شخص باید دستگیر بشه به خاطر اینکه این متهم به شکنجه منتهی به مرگ زهرا کاظمی هست و شکنجه یک جنایت بین‌المللی است و در چارچوب کنوانسیون ضد شکنجه 1984 که دولت سوئیس هم عضو اون این هست، این شخص باید دستگیر بشه، به دادگاه سپرده بشه. بعد ما خبردار شدیم که خب با توجه به اینکه سعید مرتضوی پاسپورت دیپلماتیک داشت، او رو فراریش دادن، یعنی تونست از ژنو خارج بشه. و البته کار از این نظر موفقیت‌آمیز بود که سعید مرتضوی نتوانست به عنوان عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر شرکت بکنه.
آقای لایجی، اصولا چرا اسم این شخص در فهرست افراد تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته؟
این شخص به خاطر اینکه در گذشته، یعنی از ابتدای انقلاب، جز در کادر وزارت اطلاعات یا دادگاه انقلاب سابقه ننگینی داشته. در وقایع سال 88 هم اون زمان حالا یا رئیس دادگستری تهران بوده یا سمت دیگه داشته. به این لحاظه که میدونید اون زمان اسامی تعدادی از مسئولان دادگستری و نیروی انتظامی رو ما به اتحادیه اروپا دادیم و اینها مشمول اون تعال اقدامات اتحادیه اروپا شدن که از جمله منع سفر به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
آقای لایجی، ولی چرا اتحادیه اروپا تن به این کار میده و اجازه ورود وزیر دادگستری جمهوری اسلامی رو به اروپا میده؟
شاید به دو دلیل. با اینکه مقامات سوئیسی میدونن که با چه شخصی سر و کار دارن، هنوز از جمهوری اسلامی نخواستن که اسم این شخص رو از لیست هیئت نمایندگیش خارج کنه و شاید هم مانع از ورودش به ژنو و حضورش در شورای حقوق بشر نشن. دلیل اول اینه که سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست و شاید خودش رو متعهد و مأخوذ به اجرای تصمیمات اتحادیه اروپا نمیدونه. دوم اینکه خب شاید به لحاظ دیپلماتیک با توجه به اینکه مقر شورای حقوق بشر در ژنو، شاید به اون لحاظ نخواهند یا نتوانند از جمهوری اسلامی بخوان که اسم این شخص رو از صورت هیئت نمایندگیش خارج کنه و به این صورت هم بتواند فردا در اجلاس شورای حقوق بشر شرکت بکنه. ولی این هم مانع از این نمیشه که هیئت‌های نمایندگی دیگر کشورها به این هم اعتراض بکنن، موضوعی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر از هفته گذشته این اقدامات رو آغاز کردن. ما امیدواریم فردا در حال علاوه بر اعتراض سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در هیئت نمایندگی کشورها و از جمله هیئت نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اقدامات صورت بگیره و نسبت به حضور این شخص در اجلاس شورای حقوق بشر اعتراض بشه.
خب مثل که قرار ایشون سخنرانی هم بکنه، آیا سازوکاری وجود داره که مانع سخنرانی ایشون بشه؟
همچنین که گفتم این شخص عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی است و معمولا یک نفر از هیئت نمایندگی اجازه صحبت داره. معمولا صحبت به همیشه با لاریجانی بوده که خب اون به عنوان مسئول حقوق بشر قوه قضاییه صحبت میکرده. حالا ممکنه این بار به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز و به چالش کشیدن شورای حقوق بشر یه همچین چهره ای رو که البته گذشته اون بدتر یا بهتر از گذشته لاریجانی هم نیست، ممکنه که خب این شخص رو به عنوان سخنگوی هیئت نمایندگی ایران معرفی کنم و فردا بخواد صحبت کنه. برای اون چیزی که مهمه با توجه به اینکه اعضای شورا و از جمله اعضای اروپایی شورا در اون اجلاس حضور دارند و اونها میتونن نسبت به این همه اعتراض کنن، در حالی که سازمان حقوق بشر متاسفانه به این صورت حق اعتراض ندارن، ما این امید رو داریم که اگر جمهوری اسلامی بخواهد همچنان به این تحریکش ادامه بده و این شخص بخواهد صحبت کنه، حداقل اعضای اروپایی شورای حقوق بشر که در اجلاس حضور دارند اونها اعتراض بکنند.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس بود و با رادیو فردا گفتگو میکرد. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
از سعید توسی که بچه ها رو هدف قرار داده بود تا سعید مرتضوی که شقیقه خانم کاظمی رو هدف قرار داد و او رو به قتل رساند به خاطر حمایت بیت رهبری داعش‌گونه آقای خامنه ای مسئولیت قضایی دارن. اولی رو اگه محکوم کنن خب آقا مجتبی مورد سوال قرار میگیره. دومی رو اگه محکوم بکنن خود آقای خامنه ای مورد سوال قرار میگیره که ایشون رو به عنوان کارمند نمونه سال 100 تا سکه بهش دادن به خاطری که 140 تا نشریه رو براش بسته بود.
آقا میخواستم به این جمهوری اسلامی بگم یه مش آخوند پیر خودتون رو نمیتونید جمع کنید. بابا پشت تریبون وایستدن فقط میتونن حرف بزنن که مردم رو بزنن بکشین فلان کنه. بابا شما این کاره نیستن، بیا جمع کنن برن از جان خیلی ملت نکشن.
یکی از این آخوندهای پیری که تمام نیروش الان که پیر اومده به چونش میگه اگر هوا آلوده است به این علت هست که ما به دین عمل نکردیم. مرد مؤمن زلزله و سیل و آتش فشان و تمام این مسائل طبیعت که به گناه مربوط و موی زن، هوای تهران هم به دین عمل نکردیم. 40 سال تمام نیروهای انسانی و مادی و معنوی این جامعه همراه با یه شمشیر دودم که هم قانون هم دین در دست شما بوده، 100-150 هزار انسان رو کشتید و به زندان بردید و هر کار خواستید کردید، سرسدای تمام دنیا و ایران هم در اومده. ماحصلش همین آش شلقلمکار است که برای شخص جنابالی خوبه. کی فرصت از این بهتر پیش میاد که آخوند بتونه به دین عمل کنه؟ بنابراین عملی نیست لابد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-01-12-21-12.
اما همزمان با ادامه اعتراضات کارگری در ایران، وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی او را در روز 16 بهمن ماه سال جاری منتشر کرده که در اون آیت الله خامنه ای در سخنانی دشمنان خارجی را متهم کرده که در اعتراضات کارگری در ایران نقش داشتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که روز دوشنبه در وبسایت او انتشار یافت با اشاره به اینکه بارها گفته است به توصیف او ضد انقلاب کشور از اول چشمش به کارگرها بود، اضافه کرد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی یا به توصیف او ضد انقلاب از همان روز پیروزی انقلاب بهمن 57 تلاش داشت جامعه کارگری را به نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند، اما به گفته او کارگران جواب رد دادند. آیت الله خامنه ای در سخنان خود به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در دهه 60 اشاره نکرد. فعالانی که بازداشت و حتی اعدام و کشته شدند و یا اینکه مجبور به مهاجرت از ایران شدند. این در شرایطی بود که آن دسته از فعالان کارگری که هنوز آزاد بودند به فعالیت‌های مخفی و محدود صنفی روی آوردند و یا اینکه خانه نشین شدند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از آغاز نخستین روزهای انقلاب برخورد حکومت سرکوبگرانه بوده با تشکل‌های کارگری. ما دیدیم که شوراهای کارگری که قبلا کمیته‌های کارگری بودن قبل از انقلاب چه کمک شایانی کردن در پیروزی انقلاب و به قدرت رسیدنی آقایون، ولی همون شوراهای کارگری یا همون کمیته‌های کارگری که به خصوص در نفت و صنایع بزرگ به محض اینکه جمهوری اسلامی مستقر شد اول از همونا رو سرکوب کرد، بعضیاشو اعدام کرد، عده زیادی رو به اصطلاح فراری داد، عده زیادی رو از کار اخراج کرد.
به نوشته وبسایت آیت الله خامنه ای و در بخش دیگری از سخنانش، دشمنان را متهم به تحریک کارگران برای ایجاد رکود در کارخانه ها کرد.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه های ما، در مجموعه های کارگری ما، به خصوص مجموعه های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران، کارگران رو وادار کنن.
نظر علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم.
یکی از دردهایی که کارگران ازش رنج میبرن نداشتن امنیت شغلیه. یعنی کارگران اصلا خواهان رکود نیستند، بلکه کارگران اینه که چرخ واحدهای تولیدیشون بچرخه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه که بتونن زندگی خودشونو به طور طبیعی ادامه بدن. و چه کسانی امروز این رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها رو به کارگران تحمیل کردند؟ خود دستندرکاران حکومت هستند. موضوع ربطی به کارگران نداره در رابطه با رکود.
رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به حرکت‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه برای مدت طولانی، اخراج‌ها و یا دستمزدهای زیر خط فقر و نیز برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری و کارگران در سال‌های اخیر عنوان کرد که کارگران در طول این سال‌ها همیشه مقاومت کرده‌اند، همیشه ایستاده‌اند، همیشه با بصیرت دست دشمن را رد کرده‌اند. علیرضا نوایی در این مورد عقیده دارد.
اینا این رشد اعتراضات کارگری درشون وحشت ایجاد کرده و بدون این که اصلا مسئله شون این باشه که کارگران چرا اعتراض میکنن و خواسته هاشون چیه و این که اینا نمیتونن به خواسته های کارگران پاسخ بدن و در مقابل این خواسته ها آچمز شدن و دچار انفعال و بیمه عملی هستن. این میدونیم که الان کارگران در رابطه با اعتراضاتش که مثلا میکنه مثلا عدم پرداخت به موقع حقوق یا مطالبات دیگه، یکی از اعتراضاتشون اعتراضات به وعده های پوچ مسئولان دستندرکاره یا حتی انفعال مسئولان دستندرکاره.
صادق کارگر هم میگوید
انکار میخوان بکنن. میدونی اگر بیان اذعان بکنن که آقا مثلا این مشکلات صنفی وجود داره، خب وقت دیگه نمیتونه بگه که این کاری که کارگر میکنه احتساب میکنه به خاطر تحریک ضد انقلابه، چون میفهمن خب انگیزه داره کارگر، انگیزش یه انگیزه هستش که از محل کار، از مناسبات، از برخورده که باش میشه ایجاد میشه.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی در روز دوشنبه منتشر شد که در روزهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اعتراض‌های کارگری از جمله اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کارگران در برخی از شهرهای ایران منتشر شده است. آخرین نمونه از این اعتراض‌های کارگری مربوط به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز است که روز دوشنبه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. آنها در هشتمین روز اعتراضشان شعار دادند عزا عزا امروز، روز عزاست امروز، گروه ملی بیچاره صاحب عزاست امروز و مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر و همچنین این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی. گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوسر، نورد تیراهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود 4000 کارگر دارد که دست کم 3 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه ها همچنین خواستار روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند و ایدی و پاداششان هستند. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حال حاضر در مالکیت عبدالرضا موسوی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس است. عبدالرضا موسوی که همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش در کیش و پارک دلفین‌های کیش است، روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود عده‌ای را که بدخواه نامید متهم کرد که از درون و بیرون شرکت و با تحریک کارگران و راه‌اندازی اعتصاب، به گفته او باعث فراری دادن مشتریان و عدم اعتماد به شرکت شدند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از شنیدن گزارش همکارم بهروز کارونی میرسیم به شنیدن سرخط چند خبر مهم یا به عبارتی نگاهی دوباره به سر به سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا که در مجله شامگاهی اون رو تقدیم شما میکنیم. روسیه میگوید قرار است از روز سه‌شنبه فردا 8 اسفند یک آتش‌بس بشردوستانه در قوطه شرقی در حومه دمشق برقرار شود. رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه گفت که آمریکا باید توقعات خود را از گفتگو با کره شمالی کاهش دهد و پیونگیانگ نیز تمایل خود را به خلع سلاح نشان دهد. ده ها تن از زنان مستندساز ایرانی در بیانیه‌ای به نحوه برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در کشور اعتراض کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید حملات نیروهای ائتلاف علیه گروه داعش در سوریه به کشته شدن دست کم 25 کودک انجامیده است. مقام های ایران و ترکیه اعلام کردند که به رغم آتش بس 30 روزه مصوب شورای امنیت سازمان ملل، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر موضوع فرستادن اسلحه از سوی ایران به یمن را رد کرد. حدود یک هفته پس از تجمع اعتراضی دراویش در منطقه پاسداران تهران، مقام های جمهوری اسلامی دراویش را متهم به حمایت و هدایت از عوامل خارجی و داخلی کردند. فرمانده نیروی انتظامی ایران با اشاره به کشته شدن 3 مأمور پلیس و 1 بسیجی گفته که شکی نیست جریاناتی در داخل و خارج کشور به دنبال ناامن کردن کشور هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کشته شدن 3 مأمور پلیس و 1 از بسیجی‌ها در رویدادهای گلستان 7 در منطقه پاسداران تهران، تجمع دراویش را غیرقانونی خواند و گفت یک سری از عوامل داخلی و خارجی این افراد را هدایت و حمایت می‌کردند. به باور فرمانده نیروی انتظامی جریاناتی در داخل و خارج از کشور به دنبال ناامن کردن کشور هستند، اما اجازه چنین کاری به آنها داده نخواهد شد. از سوی دیگر کمال دهخانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به خبرگزاری فارس میگوید تجمع دراویش هیچ مبنای منطقی نداشت و آنها نه به حرف مسئولان نیروی انتظامی و نه حتی به حرف مسئولان خودشان و برخی دراویش که سرحلقه و سردسته آنها بودند گوش میکردند. این نماینده مجلس مدعی می شود که برخی دراویشی که در تجمع حاضر شده بودند با سلاح‌های گرم و سرد مجهز بودند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری فارس میگوید از اتوبوسی که با آن پرسنل نیروی انتظامی زیر گرفته شد به عنوان آشپزخانه هم استفاده میشد. خبرگزاری مهر هم با استناد به یک گزارش سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک در زمان پهلوی مدعی می شود که دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری ارتباط داشتند. به رغم این به اصطلاح اطلاع رسانی ها و ادعاها درباره دراویش گنابادی، مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی هیچ خبری از سرنوشت بازداشت شدگان در اختیار بستگان آنها نمی گذارد. نفیسه مرادی یکی از زنان دراویش که جز بازداشت شدگان بوده پس از آزادی از زندان به رادیو فردا گفت
ما رو بردن به وزرا. توی وزرا که رسیدیم آمارگیری که انجام شد 55 نفر بودیم و از اونجا تک تک بازجویی شدیم. خیلی از خانم ها بودن که سر و صورتشون زخمی شده بود، دستشون پاشون شکسته بود، کمرشون ضربه خورده بود و بین ما یه خانم باردار بود، خانم لیلا نعتزاده بود و 2 بچه کوچیک هم توی جمع ما بود و همه ما توی بازداشتگاه بودیم. آخر شب و به ما فرم دادن، فرمی که گفته بود اجازه تماس با خانواده رو داریم، اجازه دسترسی به پزشک رو داریم، ولی متاسفانه کسی رو منتقل نکردن به بیمارستان و نداشتن ما تا آخر شب به این شما اجازه ندادن ما با کسی تماس بگیریم و به ما میگفتن اختشاشگر، به ما میگفتن قاتل در رویش داعشی و توی بازجویی ها هم فحاشی میشد. افراد بودن که بیشتر آسیب دیده بودن، اونا رو هم گفتن انتقال میدیم به بیمارستان که بعد با خبر شدیم که صبح حالا اونا رو منتقل کرده بودن به بیمارستان، گفته بودن به هزینه خودتون باید درمان بشین و با یه حالات بدی آزادیشون کرده بودن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری روز شنبه خود گفت تمام کسانی که تخلف کردن و هنوز آزادن بازداشت و محاکمه میشوند.
تمام کسانی که در این جرم و جنایت به هر نحوی از انها شرکت داشتند، مباشرت داشتند، معاونت داشتند، تحت تعقیب قرار گرفته و یا میگیرند و محاکمه خواهند شد.
مقام ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در حال این خبرها را منتشر می‌کنند که به گفته دراویش گناوادی هنوز هیچ خبری از سرنوشت بازداشت شدگان و مجروحین در اختیار مقام‌های قضایی و امنیتی در دست نیست. فرهاد نوری به رادیو فردا می‌گوید به هر زندان، بیمارستان و مقامی که در تهران مراجعه می‌شود پاسخی شنیده نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود مقام‌های جمهوری اسلامی خود در موقع مقتضی آنها را در جریان حال بستگانشان خواهند گذاشت. در جریان اعتراض‌ها و درگیری‌های یک هفته پیش، سه مأمور انتظامی به وسیله اتوبوس زیر گرفته و کشته شدند. یک مأمور بسیج هم به وسیله یک خودرو مصدوم و درگذشت. درگیری‌های دراویش با نیروهای انتظامی سحرگاه سه‌شنبه گذشته با بازداشت 300 تن از دراویش به پایان رسید. گزارش‌های پراکنده خبر از کشته شدن یکی از دراویش بازداشت شده می‌دهد، اما این خبر نه از طرف مقام‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی و نه توسط منابع نزدیک به دراویش تأیید نشده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می‌شنیدید. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی دیگر شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
متاسفانه در خصوص این مشکلی که برای دراویش گناه‌آبادی پیش اومد، روحانیت حاکم تریبون رو به کسی نمیده و ادعای این رو داره که با راهی که اینها در پیش گرفتن، ایدئولوژی که اینها قبول دارن و به قول خودشون فقط و فقط بر اساس همون احادیثی که بیان میکنن، میگن آقا راه ما درسته، راه فقهی و تمامی راه ها، حتی اگه این افراد شیعه مذهب باشن مثل همین دراویش گناه‌آبادی رو رد میکنن و همه رو مرتد میدونن.
آخون نوری همدانی، مکارم شیرازی فاسد دزد اموال ثروت مردم، شما دراویش را داعش می نامید. دراویش بسیار آدمای خوب و انسان هستند. این شما هستید 40 سال ملت ایران را به گروگان گرفتی، روی داعش را سفید کردین. شما از داعش بدتر و بدتر ترید.
من خواستم یه پیام بدم به این سران مملکت. از اون کوچیکش که دستید تا اون بزرگش که قدرت دستش آقای خامنه ای، از سرنوشت عاقبتتون مثل صدام یا قذافی رسید که توی سراخوش قایم بشین.
در ارتباط با حمایت از دختران انقلاب باید بگویم از اسلامی که صد شاخه شده و تعدادی ناآگاه بر آن حکومت میکنن چه انتظاری است؟ اسلام یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل حکومتی که نه به قانون اهمیت میدهد، نه به دینی که خودش اعتقاد دارد و از کوچکترین تجمعی مانند یک موش ترسو به خود میلرزد. فقط اتحاد و آگاهی مردم حریف اینان است.
مسئولین جمهوری اسلامی، با خودتون فکر کنین از ابتدای انقلاب تا به امروز برای مردم ایران جز فقر، فحشا، اعتیاد، با دنیا قهر کردن، با همسایگان در جنگ بودن، مسبب جنگ هایی که اخیراً در دنیا اتفاق افتاده، شما چه کردین؟ کاری جز این که ملت ایران رو به این روز بکشین کردین؟
اما یک شرکت خودروسازی چینی به نام جیلی به بزرگترین سهامدار شرکت آلمانی دایملر تولید کننده خودروهای مرسدس بنز تبدیل شد. در فاصله کوتاهی بعد از اعلام این خبر نیز شرکت دایملر اعلام کرد که با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری تولیدش را در کشور چین توسعه خواهد داد. وزیر امور اقتصاد و انرژی آلمان هم در واکنش به این اتفاق گفته که دولت آلمان باید به شکل ویژه مراقب باشد و این معامله را تعقیب کند. بیشتر بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
چینی‌ها گام به گام و بی سر و صدا ظرف چند هفته میزان سهم خود را در شرکت دایملر به قدری افزایش دادند که روز جمعه هفته گذشته روشن شد آنها عملاً به بزرگترین سهامدار این شرکت تبدیل شدند. شرکت دایملر صاحب کارخانه‌های تولید مرسدس بنز است. خودروی ناماشنا در سراسر جهان که از سواری‌های لوکس و گران قیمت بنز تا اتوبوس و تریلی و کامیون تولید می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان روز جمعه فاش شد که شرکت چینی جیلی ظرف چند هفته میزان سهامش را در دایملر به 9.7% افزایش داده است. این بزرگترین سرمایه گذاری خودروسازهای چینی خارج از مرزهای این کشور است. شرکت جیلی قبل از این نیز در سال 2010 با خرید شرکت خودروسازی سوئدی ولوو خبرساز شده بود. این شرکت از آن زمان علاوه بر ولوو شرکت خودروسازی مالزیایی پروتان را نیز خریده است. روز شنبه لی شوفو رئیس میلیاردر شرکت جیلی گفت که از سرمایه گذاری جدیدش بسیار خوشنود است، چرا که معتقد است دایملر در مسیر تبدیل شدن به مهمترین تولید کننده خودروهای الکتریکی در جهان قرار دارد. لی شوفو برای تبدیل شدن به بزرگترین سهامدار دایملر نزدیک به 10 میلیارد دلار سهام خریده و در فاصله کمتر از دو روز اعلام شد که دایملر با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری تولیداتش را در چین توسعه خواهد داد و البته این تولید به خودروهای الکتریکی محدود نخواهد بود و مدل‌های مختلف مرسدس بنز را در بر خواهد گرفت. در این پروژه بنزهای جدید نه با شرکت جیلی بلکه با یک خودروساز دیگر به نام بایک تولید خواهند شد که بخش اصلی سهامش متعلق به دولت چین است. و چنانکه رویترز گزارش داده، نکته اصلی در این سرمایه گذاری دسترسی چین به تکنولوژی پیشرفته خودروسازی کارخانه های بنز است، مسئله‌ای که در توضیحات لی شوفو رئیس این شرکت نیز بازتاب داشته. آقای لی گفته است که صنعت خودروسازی با سرعت در حال تحول است و بزرگترین چالش یافتن پاسخی مناسب برای رقبای نظیر تسلا، گوگل و اوبر خواهد بود که بر روی طرح‌هایی مانند موتورهای الکتریک یا خودروهای بدون راننده سرمایه گذاری کردند. به نوشته رویترز، مقام‌های شرکت جیلی هفته آینده به شهر اشتوتگارت، محل دفتر مرکزی دایملر سفر خواهند کرد تا با مدیران این شرکت ملاقات کنند. دایملر و وزارت اقتصاد آلمان درخواست رویترز را برای اظهار نظر درباره این جلسه رد کردند. سرمایه گذاران چینی عموماً به شکل توافقی شرکت‌های دارای تکنولوژی‌های پیشرفته را خریداری می‌کنند و در مواردی مانند خرید شرکت‌های تولید ربات به نام‌های کوکا و کیون بعد از مذاکره با مدیران شرکت‌ها و جلب رضایت آنها سهامشان را خریدند. اما در ماجرای خرید سهام شرکت دایملر همه چیز چنین توافقی و دوستانه پیش نرفته، چرا که در ماه نوامبر ابتدا شرکت جیلی از دایملر درخواست کرد تا با صدور سهام تازه زمینه‌های افزایش سهم این شرکت از سهام بنز را فراهم کند تا جیلی بتواند به تکنولوژی ماشین‌های الکتریک و همچنین خودروهای باری دسترسی پیدا کند. جیلی در آن زمان اعلام کرد که هدفش از این درخواست گام برداشتن در مسیر رعایت قوانین سختگیرانه چین برای مبارزه با آلودگی هواست که در شهرهای بزرگ این کشور ابعادی بحرانی یافته. اما در نوامبر، یعنی حدود 3 ماه پیش، رویترز گزارش داده بود که شرکت آلمانی درخواست چینی ها را رد کرده. در نتیجه طرف چینی تاکتیکش را تغییر داد و به جای پیش بردن یک معامله علنی به شکل بی سر و صدا به خرید سهام‌های موجود روی آورد و آرام آرام میزانش را به حدود 10% رساند. ماتیاس ماخنیگ از مقام‌های وزارت اقتصاد آلمان در اظهار نظری جداگانه گفت که وزرای بازرگانی اتحادیه اروپا در جلسه هفته آینده‌شان در سوفیه درباره راه‌های مقابله با سرمایه‌گذاران به گفته او ناخواسته غیر اروپایی و محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر این سرمایه‌گذاران مذاکره خواهند کرد. او گفت برای اروپا بسیار مهم است که حواسش به سرمایه‌گذاران استراتژیک باشد و بداند که آنها به دنبال کدام یک از تکنولوژی‌های استراتژیک اروپایی هستند. در میان 3 شرکت بزرگ خودروسازی آلمان، دایملر تنها شرکتی است که توسط یک خانواده اداره نمی‌شود. اکثریت سهام فولکس واگن به خاندان مالک پورشه یا پورشا تعلق دارد و 47% سهام BMW هم از آن 2 خواهر و برادر است: سوزان کلاتن، ثروتمندترین زن آلمان، و برادرش اشتفان کوانت. توسعه مرسدس بنز و ائتلاف صنعتی دایملر با شرکت‌های خودروسازی رنو و نیسان بیش از هر زمان دیگری آینده این 2 شرکت را نیز با چالش روبرو خواهد کرد. چنان که مکس واربتن، تحلیلگر سرمایه‌گذاری خودرو، نوشته است، برای خودروسازان اروپایی زمان بازپرداخت بدهی نانوشته‌شان به چین فرا رسیده است. آقای واربتن در مقاله‌ای که درباره تحولات اخیر در مؤسسه تحقیقاتی برنشتاین نوشته، تحلیل کرده که اقدام شرکت چینی جیلی بخشی از استراتژی گسترده‌تر چین برای ورود به صنعت خودروسازی اروپا است. او نوشته که خودروسازان اروپایی برای سالها در بازار چین به سودی سرشار دست یافتند. حالا چین می‌خواهد به شکل مستقیم به برند و تکنولوژی و سود اروپایی ها دسترسی داشته باشد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما پایان بخش مجله شامگاهی ما یک گزارش هنری است. گروه موسیقی دستان که از 20 بهمن تور اروپایی خودش رو آغاز کرده، یک شنبه آینده 11 و آخرین کنسرتش رو در لندن اجرا خواهد کرد. در این گشت هنری، هنرمندان ضمن اجرای قطعات آوازی نو، شماری از تصانیف قدیمی هم به گوش دوستداران موسیقی خواهند رساند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خوانندگی سپیده رئیس سادات، گروه دستان 11 کنسرت اروپایی خود را ابتدا از شهر زوریخ سوئیس آغاز کرد و تا کنون 8 کنسرت در 5 کشور اروپایی پشت سر گذاشته. برنامه این بار در برگیرنده 4 بخش است که اولین آن اجرای 2 تصنیف از ساخته‌های رضا قاسمی و 2 قطعه سازی از سعید فرجپوری، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه است. بخش دوم اختصاص به موسیقی بی کلام از ساخته‌های حسین بهروزی‌نیا، آهنگساز و نوازنده ساز بربط دارد. قسمت سوم سپیده رئیس سادات، خواننده گروه، با ساز ستار خود همراه با تنبک و دف بهنام سامانی 1 قطعه سازی و آوازی از ساخته‌های ایمان وزیری را اجرا می‌کند و بالاخره بخش پایانی هم در برگیرنده 2 تصنیف تازه و قدیمی است. در حاشیه یکی از همین کنسرت‌ها، خانم سپیده رئیس سادات، دانش آموخته رشته موسیقی در ایران، ایتالیا و کانادا، در گفتگو با ما درباره مشکلات و گرفتاری‌های هنرمندان موسیقی به ویژه خوانندگان زن در ایران اینطور گفت:
تا اونجایی که من در این موسیقی بودم هیچ وقت شرایط متناسبی نبوده برای حضور فعالیت آزادانه تمام موزیسین ها، هم از خانم ها و بسیاری از آقایون. این رو با اطمینان میتونم بگم که هیچ دوره ای نبوده که تمام موزیسین ها بدون دغدغه و بدون حاشیه بتونن رو صحنه اجرا بکنن. یک چیز دیگه هم که هست اینه که به دلیل اتفاقا حضور اینترنت، مردم متوجه شدن ما 40 ساله که خواننده های زیاد زن داریم و بسیاری از این خواننده ها در طی این سال ها که مردم، رسانه ها، موزیسین ها نسبت بهشون بی‌توجه بودند، برای من و برای خیلی از همکارانم چه روی صحنه بودن و چه نبودن تاثیرشون رو گذاشتن. زخمی که سالها در ایران بوده، 40 ساله که خانم های مشکل رو دارن و به تازگی تعرض کرده و در موردش همه آگاهی پیدا کردن که این از یک نظر خیلی خوب هستش، ولی 14 دهه اخیر این مشکل رو داشتیم. دنبال میکنم این داستان و میبینم که نسبت بهش خیلی بی‌تفاوت بودن، حتی همکارانمون در واقع موزیسین های نوازنده های آهنگساز ها، همه رو نمیگم ولی در واقع اون همبستگی بینشون نبود. و من کاری که از دستم برمده این که از ابتدا از خواهشم از برنامه گذاران این بوده که اگر که خارج از ایران میخواید برنامه بذارید، از خواننده های خانم در ایران دعوت بکنید.
مستی هر نگاه تو بهز شراب و جام مه کیز سرم برو شود، یک نفس آرزوی تو کیز سرم برون شود، یک نفس آرزوی تو.
سپیده رئیس سادات را در گشت و تور این بار گروه دستان سعید فرشپوری، حسین بهروزی‌نیا، بهنام سامانی و هنرمند جوان از ایران حمید بهروزی‌نیا همراهی می‌کنند. 11 کنسرت این گروه یک شنبه آینده در لندن پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی فرمودید در این مجله. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مهرداد قاسم فر باشید. مجله بعدی ما در ساعت 22 ده شب به وقت تهران خواهد بود.
نمای دور نمای نزدیک.
ارغوان شاخی همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا.
امیر هوشنگ ابتهاج روز یک شنبه ششم اسفند 1306 درست 90 سال پیش در رش در خانواده سرشناس ابتهاج چشم گشود. در 19 سالگی نخستین دفتر شعرش را منتشر کرد و پس از آن نیز آثار متعددی انتشار داد، از جمله دیوانی که از حافظ تصحیح کرده و نیز تصانیف در یاد ماندنیش. در همان جوانی به تفکر سوسیالیسم و حزب توده دلبست و در باقی عمر این دلبستگی را از دست نداد، اگرچه هم در نظام سیاسی پیشین قدر دید و هم در نظام فعلی ستایش از او در رسانه‌های رسمی کم نبوده. برای نگاهی به شعر این استاد غزل از مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی ساکن تهران، دعوت کردم به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من مهرداد قاسم فر هستم. آقای احمدی، خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید من پرسشم رو اینطور آغاز بکنم که هوشنگ ابتهاج 70 سال در عرصه فرهنگی، شعر، ادبیات، ترانه‌سرایی، سیاست، همه جا آثار او دیده میشه وقتی که به گذشته ما نگاه میکنیم، اما شاید میشه گفت سالهاست که نسلهای امروز تقریبا عبور کردن از اون جور گویش و اون جور نگاهی که ابتهاج داره، اما ابتهاج همچنان به عنوان یکی از محبوب ترین شاعران زنده معاصر در ایران امروز شناخته میشه. به گمان شما علت این چی هست آقای احمدی؟
اول خیلی متشکر که فرصت یافتن با شما صحبت کنم. خودتون صاحب فضلید و صاحب کتاب شعر. استاد هوشنگ ابتهاج که از بزرگترین غزل‌سرایان معاصر ما هستند، کتاب‌های سیاه مشق هاشون، من تا 3 جلدشو دیدم، سیاه مشق 2شون، اولین شعرش تیر ماه 1326ه، یعنی اولین شعر این کتاب هم یک غزله با این مطلع: موج رقص انگیز پیراهن چو لغزد بر تنش، جان برقص آید مرا از لغزش پیراهنش، حلقه گیسو به گرد گردنش حسرت نماست ای دریغا گر رسیدی دست من در گردنش. و الاخر ملاحظه می‌فرمایید که این شعر مال سال 1326 و همینطور پیگیر و مستمر کار کردن. خدمتتون عرض شود که باید تو اون فضای اجتماعی و سیاسی خاصی استاد ابتهاج اول بررسی کرد، شاید از دهه 20 بهتر بگیم به بعد بر جامعه ما حاکم شد، دست کم بر جامعه روشن فکری ما حاکم شد. یک فضای سیاسی و رفته رفته کاملا ایدئولوژیک، حالا از ملی‌گرایان بگیرید تا چپ به معنای مارکسیست ها، به خصوص
حزب توده که سابقه داشت، آدم های صاحب نام و صاحب فضلی هم بنیانگذارانش بودن. اون فضا به نوعی شعر سیاسی ایدئولوژیک حماسی رو بر جامعه شعری مسلط کرد، یا بهتر بگم بر فضای شعر مسلط کرد. این شعر کاروانشون اگر اشتباه نکنم هنوز تو حافظه من مونده، با این شروع: دیوست گاغلیا بره افتاد کاروان، در گوش من ترانه دلدادگی مخان. خب استاد ابتهاج تعلق خاطری به حزب توده داشتن و فعال هم گویا بودن. وقتی این حوزه نمیخوام بشم.
خب آیه مزد میخوام آیه احمدی، چرا شما میگید نمیخوام وارد اون بخش زندگی ایشون بشم؟ ولی اون بخش ظاهرا خیلی ها معتقدن که شهرت ابتهاج بیش از آنچه که مدیون آثار تاثیرگذارش در ادبیات معاصر ایران باشه در 60 70 سال اخیر، مدیون هژمونی حزبی هست که بر فضای روشنفکری ایران داشت و برای آدمهای خودش تبلیغات بسیار گسترده‌ای کرده و همیشه ادامه داشته تا سالیان، و ابتهاج هم یکی از همین کسان هست که به دلیل نزدیکی به حزب توده یا به دلیل نزدیکی به احسان طبری او رو خیلی ستایش می‌کنند. نظر شما چی است درباره این موضوع؟
درست می‌فرمایید، حقیقت امر همینطوره. ببینید اصولا این احزاب سیاسی که ایدئولوژی بر اونها حاکم میشود همین کار رو میکنن، با هوادارانشون، اعضاشون حمایت میکنن، تشویق میکنن، تبلیغ میکنن. اگر بخواییم شعر حماسی سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم از دهه 20 انقلاب، یک فضای سیاسی مسلط بر جامعه روشنفکری و شعر رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار میده، به طوری که شعر فروغ رو، سهراب رو، احمد رضا احمدی رو، بیژن جلالی و اینها رو اصلا نفی و طرد میکرد جامعه روشنفکری. در همین دوره هم بله حمایت‌های حزبی در بلندی نام ایشان تاثیر داشته. ایشون البته الان استاد غزلند، شعرهای بسیار زیبایی هم گفتند، ولی نوآوری که تأثیر گذار باشه بر غزل معاصر، مثل بعضی کارهایی که سرکار خانم بهبهانی کردن، مثل برخی کارهایی که حسین منزوی کرد، نیست. ولی غزل بسیار پاکیزه و درخشان و زیبایی میگن.
زندیات غلام حسین یوسفی درباره شعر هوشنگ ابتهاج مطلبی داره و در جایی از اون میگه که در غزل فارسی معاصر شعرهای سایه در شمار آثار خوب و خواندنی است. مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش ترکیب و هماهنگ با غزل از ویژگی‌های شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. من با این بخش آخرش به خصوص کار دارم. آیا رنگ اجتماعی شعر ابتهاج یادآور حافظ است؟ چقدر موافقید با این تعبیری که مرحوم غلام حسین یوسفی کرد؟
در این که فرموده شعرشون دلکش است، شعرشون زیباست و چه ها و چه هاست تردیدی نیست، ولی آن جسارتی که سخاوتی که در حافظ هست در کمترش کاغری هست. ببینید شعر نمادین راه تفسیر و تأویل زیادی رو باز میکنه. حالا شما مقایسه کنیم در زبان امین بابا رضاالدین که خودتون میدونید یکی از خونخوارترین، یکی از دروغین‌ترین متشرعینه، یه چی؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ دقت بفرمایید، سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ خب میگم جسارت دیگه از این بیشتر میشه؟
یکی از نکاتی که از هوشنگ ابتهاج باقی مانده و تقریبا میشه گفت در ماندگاری او در خاطره جمعی ایرانیان معاصر فوق‌العاده مؤثر بوده، آثار و اشعاری بوده که از او به صورت تصنیف منتشر شده. چه آن چیزی که در دهه 50 بین سال 1150 و 56 که ایشون سربست برنامه گلها بود بعد از کنارگیری آقای پیرنیا، و آثار ایشون رو خیلی‌ها خوندن، کسایی مثل شجریان، ناظری یا حسین قوامی اجرا کردن، تو ای پری کجایی مثلا، یا ای ایران ای سرای امید که از اشعار سایه هست، یا کاری که آقای لطفی، آقای شجریان و علیزاده بعد از انقلاب حتی خوندن از او. این هم بگم به نظر میاد که در ارائه بیشتر بخشی از نگاه دلنشین شعری ابتهاج در میان مردم ایران خیلی مؤثر بوده، چیزی که نصیب شاعران دیگر کمتر شده.
این موسیقی و این شعر کلاسیک و این موسیقی کلاسیک با ذائقه و پسند مردم ما سازگارتر بود، ولی من اعتقادم بر اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم که این هم درسته، بخش از این محبوبیت مدیون حمایت‌های حزبی است، بخشی از این محبوبیت مربوط به این است همکاری است که با رادیو ایران داشتن و با موسیقیدانان بزرگ اون روز. و هیچ عنوان نمیتوان استادی شاعر بزرگ هوشنگ ابتهاج رو در سرودن غزل انکار کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی در تهران بود در 90مین سال روز تولد هوشنگ ابتهاج، شاعر غزل سرای نامدار ایران. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌های
ورزشی
را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.